ساعت 21:09 شب وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش اسرائیل از چندین سناریو برای حمله احتمالی به اهدافی در ایران پرده برداشت. رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران از ورود 350 هزار داروی تقلبی به کشور خبر داد. و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران از مهدوی‌کیا در مقابل رسانه‌های سپاه دفاع کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، ارتش این کشور چندین سناریوی احتمالی حمله به اهدافی در ایران را به رهبری سیاسی این کشور ارائه داده است. ارتش اسرائیل در عین حال تأکید کرده که ارزیابی تأثیر این حملات بر برنامه هسته‌ای ایران دشوار است. به نوشته این گزارش، ارتش اسرائیل میگوید در ماه‌های گذشته در جهت آمادگی خود برای حمله احتمالی به ایران به سلاح‌های پیشرفته‌تری دست یافته و نیروی هوایی این کشور تمرینات آموزشی انجام داده و به داده‌های نظامی خود جزئیات اهداف جدیدی را افزوده است. به نوشته هارتس، برای این منظور 9 میلیارد شکل برابر با 2.5 تقسیم می‌کنم برابر با 2.9 میلیارد دلار آمریکا بودجه اضافی به ارتش اسرائیل پرداخت شده است. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که ارتش این کشور در سال جاری میلادی در جبهه‌های گوناگون با تهدیدهایی برخورد کرده که همه آنها از ایران ناشی شده و تأکید کرده که کشورش به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد برای کسانی که شهروندان اسرائیلی را تهدید می‌کنند جنگ افزار بفرستد. رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران از کمبود شدید داروهای حیاتی بیماران تالاسمی کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد علیزاده با بیان اینکه از ابتدای امسال مشکل کمبود دارو گریبان بیماران را گرفته، افزوده تا به امروز هیچ دارویی برای بیماران تالاسمی وارد کشور نشده مگر 350 هزار داروی تقلبی که خسارت‌های زیادی برای بیماران تالاسمی به همراه داشته است. وی تصریح کرد که بارها درباره کمبود شدید داروی حیاتی بیماران تالاسمی کشور به سازمان غذا و دارو هشدار لازم داده شده، اما مدیران این سازمان بجز بی‌منطق خواندن خواسته های بیماران تالاسمی پاسخ روشنی به این درخواست ها ندادند. تالاسمی شایع ترین اختلال تک‌جنی جهان است و نوع بتای آن در ایران شیوع بالایی دارد. حدود 20 هزار نفر مبتلا و حدود 2 تا 3 میلیون نفر حامل بیماری در ایران وجود دارد که معادل 4% جمعیت کشور است. چند روز پس از حمله برخی از رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی به مهدی مهدوی‌کیا، سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران، به دلیل حضور در مراسم جام عرب در قطر، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه ضمن دفاع از مهدوی‌کیا گفت که رفتار او مورد تایید نهادهای نظارتی است. به گزارش ایسنا، حسن کامرانی‌فر، دبیر فدراسیون فوتبال ایران، مهدوی‌کیا را یکی از مفاخر فوتبال ایران خواند و گفت که مستندات اقدامات مهدی مهدوی‌کیا مورد تایید نهادهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان است. جنجال در مورد حضور مهدی مهدوی‌کیا در جام عرب پس از آن شکل گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بازی دوستانه تیم منتخب جهان با بازی همسو با اسرائیل و با هدف عادی‌سازی روابط با این رژیم توصیف کرد و خواستار برخورد فدراسیون فوتبال ایران با این سرمربی شد. و اما در روزهای گذشته پس از انتشار خبرهای مبنی بر ملاقات حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، با آیت الله علی خامنه ای، یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه این دیدار را معمولی و مسبوق به سابقه خواند. در همین حال برخی جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان این دیدار را مفید توصیف کردند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، که با هم میشنویم.
دیدار خب به حال در نفس خودش دیدار معمولی بوده که معمولا خب رؤسای جمهور سابق یا اسبق در اوایل دورانی که از ساختمان خیابان پاسدار خارج شده بودن داشتن. آقای خامنه ای، هم خاتمی، هم احمدی نژاد، اینها حالا آقای رفسنجانی که فوت کردن، هر دوی اونها در سالهای اولیه بعد از پایان ریاست جمهوریشون خب ملاقاتهای موردی و ادواری داشتن، حالا چه از ناحیه خودشون تقاضا کردن یا چه آقای خامنه ای تقاضا رو داشته. مدتی پیش برخی از حامیان حسن روحانی ابتدای خبری رو پخش کردند که در اون جلسه به حسن روحانی پیشنهاد ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شده، چون در سال آینده فعال دوره کنونیش پایان میرسه، و بعد یه موج دومی را انداختن که این دیدار خیلی مثبت بوده و مدعی شدن که حسن روحانی در اون جلسه گفته که به حال با خزانه پر از دلار و ارز دولت تحویل ابراهیم رئیسی داده و همچنین واکسن ها رو او خریداری کرده بوده و به نوعی اون به حال مسائلی که دولت رئیسی سعی کرده در ماهای اخیر به عنوان دستاوردهای خودش نشون بده، نقل از روحانی گفتن که مال به سلام در اصل عملیات دولت روحانی بود. خوبی سریع به واکنش مقابل جناب اصولگراها انجام شد، به خصوص رسانه‌های وابسته به سپاه اونها اینها رو رد کردن و بعدم گفتن خب اصلا نفس دیدار مسئله ای رو نشون نمیده. به منه که از هر دو طرف میدان در این خصوص برخورد سیاسی کردن و حالا اون جناح اصلاح طلب و اعتدالی ها که بزرگ نمایی کردن که البته از واعظی نزدیکان حسن روحانی رد کرد این محتواهای اعلام شده در اون دیدار رو، و از این برم این ادعای رسانه وابسته به سپاه که حالا این نفس ملاقات چی نیست، نه این گونه هم نیست، یعنی حداقل اون ادعاهای اونها که میگن حسن روحانی خائن بوده یا دولتش خیانت کرده یا مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ غرب بوده، خب این ملاقات آقای خامنه‌ای با حسن روحانی اون ادعاها رو رد میکنه.
آقای افشاری، الان از سوی دیگه این دیدار در حالی رخ داده که برخی جریان‌های تندرو در مجلس به دنبال محاکمه حسن روحانی در خصوص همین برخی از موضوعات اجرایی در دولت پیشین هستند، یعنی در دولت خود آقای روحانی هستند. فکر میکنید بعد از این دیدار این انتقادها از حسن روحانی در مجلس همچنان دنبال بشه؟
ببینید، این پیچیدگی‌های نظام جمهوری اسلامی هست و اون برخورد دوگانه ی آقای خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه، این به حال اظهار نظری که عضو دفتر آقای خامنه‌ای کردن که این از این ملاقات ارزش زدایی کردن، و از اون برم نزدیکان روحانی هم حساسیت زدایی کردن که این حالا رشته ارتباط باقی بمونه، ولی این به نظر من تأثیر نداره. اون حملات به حسن روحانی انجام خواهد شد، یعنی حسن روحانی در مجموعه نیروهای داخل نظام و جامعه باید بی‌اعتبار بشه، و همونطور که به حال یکی از مقامات قوه قضاییه هم گفته بود که اون پرونده سنگینی داره، ولی خب باید روال قانونیش طی بشه، و ولی آقای خامنه‌ای اجازه به خود رو نخواهد داد. در نهایت این گونه میشه که علارغم تخلف بسیار حسن روحانی، به خاطر لطف آقای خامنه‌ای با اون برخورد نشده، که در اینم برمیگرده به مصلحت سنجی نهاد ولایت فقیه، و طبیعتا حسن روحانی هم اگر بخواد کار به اونجا بکشه که بخواد دادگاهیش بکنه، و حال اون هم ممکنه حرفهایی رو بزنه، پای صحبتهایی رو به بیان بکشه که حال هزینه های بیشتر از فوایدش برای نظام داشته باشه.
آقای افشاری، وقتی به واکنش رسانه های سیاسی در ایران نگاه میکنیم، از جمله اصولگرایان، دیدار با رهبر جمهوری اسلامی رو نوعی فضیلت توصیف میکنن و حتی میگن که الان 3 سال هست که محمود احمدی نژاد منتظر پذیرش ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی هست که از سوی رهبر جمهوری اسلامی رد شده. آیا این دست دیدارها واقعا مسئولیت، فضیلت یا موقعیت برای اون فرد سیاسی به وجود میاره؟
خب این اتفاق اخیر یا خود موضعی که برخی از این اصولگراها گرفتن که گفتن اصلا نفس دیدار مهم نیست، معاویه هم از تعلی دیدار کرده، یا خیلی از کسانی که بعدا پیامبر مشکل پیدا کردن، این پارادوکس اونها رو نشون میده که از یه طرف میگن این دیدار یک فضیلت، یک امتیاز، و از اون طرف هم میگن، اخیراً هم میگن نه، حالا نفس دیدار مهم نیست. اما به واقعش نه، در نظام جمهوری اسلامی شما اگر هر شب هم با آقای خامنه‌ای یا پیش آیت الله خمینی دیدار داشته باشید، سوابق نزدیکی داشته باشید، هیچ کدوم بیمه یا تضمینی برای حذف، عدم برخورد و به حاشیه رفتن نمیشه.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در واشنگتن بود. اما منوچهر آریانپور کاشانی، فرهنگ‌نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت دو زبانه آریانپور، در آمریکا درگذشت. آقای آریانپور 6 دی ماه در سن 92 سالگی چشم از جهان فرو بست. وی زاده کاشان، فارغ التحصیل آمریکا و بنیانگذار مدرسه عالی ترجمه در سال 1348 است و در دهه 50 خورشیدی هم دست به تألیف فرهنگ‌های لغت زد که طی 5 دهه گذشته بارها به روزرسانی شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
منوچهر آریانپور کاشانی فرهنگ نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت دو زبانی انگلیسی فارسی در سن 92 سالگی در آمریکا درگذشت. منوچهر آریانپور یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌هایی است که مشوق یادگیری زبان انگلیسی در ایران بود. او با تلاشش برای تألیف لغتنامه دو زبانه سعی کرد مخاطب فارسی زبان را در حوزه‌های متفاوت با منابع اصلی و دست اول آشنا و اخت کند. آقای آریانپور همچنین در سال 1348 مدرسه عالی ترجمه را برای پرورش مترجم‌های توانا در حوزه‌های متفاوت به ویژه ادبیات، نمایشنامه و فلسفه بنیانگذاری کرد. لغتنامه دو زبانه او در سال 1350 به چاپ رسید و طی این 50 سال بارها و بارها تجدید چاپ شد. علیرضا آبیز، شاعر و مترجم، در گفتگوی با رادیو فردا درباره میراث منوچهر آریانپور گفت.
نظر من میراث منوچهر آریانپور کاشانی رو باید در دو وجه دید. یکی نقششون در تألیف فرهنگ لغت‌های آریانپور و پیشرو آریانپور و دیگری نقششون همراه با پدرشون در بنیانگذاری مدرسه عالی ترجمه که بعدها با تغییر نام دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی شد. برای کسانی که در دوران پیش از اینترنت به کار یادگیری زبان انگلیسی یعنی ترجمه اشتغال داشتند، به ویژه قبل از دهه 70، فرهنگ لغت آریانپور همراه با در کنار فرهنگ لغت هیم تقریبا تنها فرهنگ لغت هایی بود که به طور دو زبانه در دسترس زبان آموزان و مترجمان بود. من خودم وقتی که دانش آموز دبیرستانی بودم یک فرهنگ لغت آریانپور جایزه گرفتم و تا همین الان هنوز همون فرهنگ لغت رو دارم و در تمام دوران تحصیلم در رشته زبان انگلیسی ازش استفاده می کردم. پس از این هم، یعنی پس از اون دهه هم، چندین جلد فرهنگ پیشرو آریانپور رو ایشون تألیف کردن. واقعا برای بسیاری از نسلها به عنوان کتابهای بسیار مفیدی در یادگیری زبان و ترجمه بود و هست. بنیانگذاری یا نقش معاونتیشون در تأسیس مدرسه عالی ترجمه هم که نقش بسیار مهمی است. اون مرکز در واقع بسیاری از مترجمانی که الان نامدار هستند، چه در عرصه ادبیات و چه در عرصه‌های دیگر ترجمه، فارغ التحصیلان مدرسه عالی ترجمه هستند و به نوعی میشه گفت که آقای منوچهر آریانپور کاشانی نقش بسیار مؤثری در اشاعه امر ترجمه و آموزش ترجمه داشتن در ایران و این نقشی است ماندگار.
از دیگر تألیف‌های آقای آریانپور میتوان به کتاب‌هایی در رابطه با دستور زبان و آیین نگارش انگلیسی، فرهنگ بزرگ یک جلدی فارسی به انگلیسی، واژه‌های فارسی در زبان انگلیسی، فرهنگ ریشه‌های هند و اروپایی زبان فارسی و ترجمه انگلیسی ترانه‌های ملی ایران اشاره کرد. منوچهر آریانپور در سال 1308 در کاشان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهرهای اصفهان، آبادان، مشهد و تهران گذراند. او در سال 1329 از دبیرستان البرز دیپلم گرفت و راهی دانشکده تهران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی شد. منوچهر آریانپور بعدها برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و پس از دریافت مدرک دکترای خود دوباره به ایران بازگشت. سالهای اخیر ساکن آمریکا بود و در تمام این مدت به کار فرهنگ نویسی ادامه داد. آقای آریانپور در سال 78 نیز کل اموال موروثی خاندان آریانپور کاشانی را به دانشگاه کاشان هدیه و وصیت کرد که حق تألیف کتابهایش بعد از مرگ به این دانشگاه تعلق بگیرد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
با 21:14 به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 20420221122112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.